بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أقدارهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. شما اگر نقطه ها رو از قرآن بگیری، از کلمات قرآن بگیری، به گونه ای که کلمات هیچ نقطه بالا یا پایین خودشون نداشته باشن، دیگه خواندنی نخواهند بود. بسیاری از کلمات خوانده نخواهد شد و در نتیجه فهمیده نخواهد شد یا غلط فهمیده خواهد شد. حکایت اهل بیت نسبت به قرآن، مسئله اهل بیت نسبت به قرآن، مسئله نقطه هاست نسبت به کلمات آیات. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود بنویس بسم الله، وقتی نوشتی نقطه زیر با بردار، خوانده نخواهد شد. نقطه رو بگذاری خوانده میشه. فرمود من نقطه زیر با بسم الله هست، یعنی بدون من، یعنی بدون ما اهل بیت، این قرآن که مثل بسم الله است خوانده نخواهد شد. اون چیزی که موجب میشه آیات خوانده بشن، خواندنی بشن و در نتیجه دانسته بشن، همین نقطه ها هستن. چطور اگر نقطه ها رو از کلمات قرآن بگیری، کلمات خوانده نمیشن، خواندنی نیستن، در نتیجه چیزی به شما تعلیم نخواهند داد. مسئله ما اهل بیت هم نسبت به قرآن یک همچنین مسئله است. اگر ما رو از قرآن جدا کنید، دیگه این قرآن خواندنی نیست، ارزش خواندن رو از دست میده، فهمیدنی نیست. شما نمیتونید چیزی از این قرآن درک کنید و دریافت کنید. یه وقتی یه کسی به نام ابو حنیفه آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت از او پرسید شما چیکار میکنید؟ گفت که من فتوا میدم، نظر میدم. فرمود از کجا فتوا میدی؟ گفت که از کتاب خدا، از قرآن کریم. فرمود چگونه؟ گفت چی؟ آیه رو میخونم، فکر میکنم، نظر میدم. حضرت فرمود این آیه رو فکر کن، نظر بده. من دخله کان آمنا. گفت این آیه روشنه، درباره خانه خداست، یعنی هر کسی وارد خانه خدا شد، کنار کعبه قرار گرفت، در امن، در امان، هیچ آسیبی، هیچ گزندی به او نخواهد رسید. حضرت فرمود تو از تاریخ نباید بی اطلاع باشی، شنیدی، خوندی، خیلی ها رفتن کنار خدا، خانه خدا، کنار کعبه و به خاک و خون کشیده شدن. عبدالله ابن زبیر کنار خانه خدا کشته شد. اصلا خود خانه خدا یک زمانی به منجنیق بستن، به آتش کشیدن. خود خانه خدا امن نیست، چجوری کسی که اونجا میره امنه؟ ابو حنیفه یک تأملی کرد، گفت نمیفهمم. حضرت همین رو میخواست بهش بفهمانه که ز فکرانان، به قول حافظ چقدر زیبا میگه، ز فکرانان که در تدبیر درمانند در مانند. اونایی که فکر میکنن با فکر میشه مشکلات خودشون رو در قرآن حل بکنن، اینا در میمانن. اینجوری نیست، فقط با اهل بیت میشه قرآن رو فهمید. ابو حنیفه پرسید آیه یعنی چه؟ آیه چی میخواد بگه؟ حضرت فرمود نحن و بیوت الله، خانه خدا مایی. این که آیه میگه هر که وارد خانه خدا شد در امنه، یعنی هر کس بیاد سراغ ما، هر کس در کنار ما قرار بگیره، اونم نه جسمش، نه بدنش، نه روحش، روانش در امن و امنیت و آرامش قرار میگیره. هر که دنبال آرامش باشه، امنیت و امان روحی و روانی باشه، بخواد از غمها، از غصه ها، از رنج ها در امان باشه، از گزند و آسیب اونها محفوظ و مسون باشه، باید بیاد سراغ ما، باید حرفهای ما رو گوش کنه، باید حرفهای ما رو در زندگیش پیاده کنه. ما یه حرفهایی داریم که هر کس بیاد سراغ ما اونا رو میشنوه و هر کس بشنوه و به کار ببنده از رنج غصه ها نجات پیدا میکنه. نمونه هایی هم در طول ماه عرض کردیم، یه نمونش هم امشب عرض کنم. فرمود بخشی از غصه های شما، رنج های شما ریشه در نگاه شما به داشته های دیگران. هیچگاه نگاهتون به دست دیگران نباشه، هیچگاه نگاهتون به داشته های دیگران نباشه. من اتبع بصره الى ما فی عید ناس کثر همه. هر کسی نگاهش به دست دیگران باشه، نگاهش به داشته های دیگران باشه، ببین چه ماشینی داره، ببین چه ویلایی داره، ببین چه امکاناتی داره. میگه هر کس نگاهش به داشته های دیگران باشه، هم او، غم او، غصه های او، رنج او فراوان خواهد شد. لذا اگر میخوای غم و غصه هات کنار بره، اصلا نگاه به دارایی و داشته های دیگران نکن. تعلیم قرآن هم همینه. اهل بیت عرض کردم چیزی که میگن از پیش خودشون نمیگن، از قرآن برمیدارن. قرآن به پیامبر فهم دیگه. پیامبر نشسته بود با اصحابش، یکی یهودی از در قصابی بیرون آمد، یک بخش قابل توجه گوشت، ران گوسفند مثلا توی دستش بود، از در مغازه آمد بیرون. این عرب چشم دوخ به دست این یهودی که اون همه گوشت داشت با خودش هم میکرد. بعد به پیامبر اشاره کرد، گفت ببین اینها چه وضعی دارن، ما چه وضعی، ببین اینا چه جوری زندگی میکنن، چقدر وضعی اینا خوبه. به قول ایرج میرزا گفت که من راه میروم که غذا آورم به کف، آقا برای هضم غذا راه میرود. چقدر فرق و فاصله از بین راه رفتن من و راه رفتن او. حالا اینم گفت نگاه که بین زندگی ما و بین زندگی اینا، ما گرفتار دوتا خورما هستیم، لنگ دوتا خورما هستیم. این آقا ببین، حضرت همین نگاهی کرد، در جا جبرئیل نازل شد، این آیه را آورد، لا تمدن عینیک، چشم ندوز به داشته های دیگران. پیامبرت خیره نشو. لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم. نسبت به گروه هایی که در دنیا ما اونا رو برخوردار کردیم، وضعشون خوبه، اصلا به اینها خیره نشید، به دارایی اینها ذل نزنید. لا تمدن عینیک، نگاه به داشته های خودتون بکنید، متمرکز روی داشته های خودتون باشید، با داشته های خودتون حرکت بکنید. بلا آسیب میبینید. درست مثل اینکه شما سوار ماشینی توی جاده کم عرض باریک پرپیچ و خم داری میری، این طرف ویلاهای زیبا، اون طرف باغات زیبا، اگر به این بر اون بر زل بزنی هم سرعتت کند میشه، هم قطعا آسیب خواهی دید و قطعا آسیب خواهی زد. حق نگاه کردن این طرف اون طرف شما ندارید، شما راه خودتو برو. این دونده ها دیدید، اینایی که مسابقه دو دارن، خودشون هستند و خودشون اصلا نگاه به بغل دستی نمی کنن. تمام نگاهشون به اون خط پایانه و هرچه خط پایان رو بیشتر می بینن بیشتر شتاب می گیرن، بیشتر می دون. شما باید مثل همونا باشید، اصلا نگاه به این طرف اون طرف نکنید، می بازید. اگه یه دونده دائم نگاهش به این طرف اون طرف باشه خواهد باخت. اون دونده برنده است که نگاهش به اون خط پایان و پایان کار باشه. نگاهتون به پایان کار باشه. الان رو نبینید، الان اون داره، به داشته های اونا الان توجه نکن، به کم خودتون توجه کنید. کم خودتون کثیر نیست، زیاد نیست، ولی میتوانه کوثر باشه، میتوانه کوثر باشه. فرق بین کثیر و کوثر اینه، کثیر یعنی زیاد، کوثر یعنی کمی که میشه زیاد ازش بهره برد. خدا به پیامبر میگه انا اعطیناک الکوثر، میخواد بگه ما فاطمه زهرا به تو دادیم، میگه ما به تو کوثر دادیم. فکر نکنی یه دختر بهت دادیم، این یک دختر خواهی دید که چه خورشیدهایی از دامن او طلوع خواهد کرد، تمام ائمه از دامن او بیرون خواهند آمد، این مشرق ائمه خواهد بود، این کوثره. خدا ممکنه به شما کم بده، ولی همین کم به شما میتونه کوثر باشه. شما میتونید بهرهای فراوانی از همین کم ببرید که اونی که زیاد داره بهره نبره. گاهی شما یه بطری گلاب مصرف میکنی، هیچ عطر هیچ بویی نداره، یه گلاب هم هست یه قاشقش استفاده میکنه عطر و بوش خانه رو بر میداره. بعضی کمها زیادن، بعضی زیادها کمن. نگاه نکن به زیاد بودن اموال دیگران، داشته های دیگران. تو این کشاورزی ببین، بعضی ها یه هکتار زمین دارن، بعضی ها 5 هکتار زمین دارن، ولی اینی که 1 هکتار داره گای محصولی برمیداره که اونی که 5 هکتار داره بر نمیداره. رضا میشه کشاورز نمونه. میشه با داشته های کم بهره های فراوانی بود. داشته هایی که خدا به ما داده یک همچین خصوصیتی داره. رضا کمها رو کم نبینید، کم خدا زیاده. لا تمدن عینیک، گفت پیامبر خیره نشو به داشته های دیگران، مضافاً بر این که یادتون باشه داشته های دیگران غالباً به علاوه دارن و شما از اون به علاوه خبر ندارید، و اگر خبر داشتید هیچگاه آرزو نمی کردید، هیچگاه آرزو نمی کردید، خبر نداری. گاهی وقتا یک دنیا دارایی به یکی میدن به علاوه یک بیماری، مثلا به علاوه سرطان، که اگر شما بدونید این دارایی ها کنارش هم یک بیماری سرطان خوابیده، محال آرزو کنید، محال آرزو کنید. غالب دارایی های فراوان به علاوه هست و شما از اون به علاوهش خبر نداری، و قرآن نشون میده که این طوری هست. الان یک کسی بیاد به شما بگه من 1,000,000 یورو به شما میدم، شما میگی در ازای چی؟ چی ازم میخوای؟ این به علاوه چی هست؟ نمیپذیری به این راحتی، با اوش که ممکنه در اوج نیازم باشی. خدا تو قرآن میگه یه گاهی وقتا این میبینی انبوهی از ثروت ما به یکی میدیم به علاوه یک چیزیست که تو از اون یک چیز خبر نداری. اگر خبر داشته باشه آرزو نمی کنی. من یه خورده قرآن می خونم. ان قارون کان من قوم موسی. قارون از قبیله موسی بود، از اقوام موسی هم بود. فبغى علیهم، این قارون نسبت به قوم موسی ستم کرد. و آتیناه من الکنوز. آیات خیلی عجیبن اگر تأمل بشن. خدا رحمت کنه سعدی گفت حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. بعضیا با آونگور مست میشن، من با تأمل در آیات الهی مست میشم. فبغى علیهم، این ستم میکرد، بعد خدا میگه و آتیناه من الکنوز. تو فکر میکنی حالا که ستم گر بود خدا گفت ما او رو عذاب میکنیم، عذاب کردیم، شکنجه کردیم، بهش رنج فراوان دادیم؟ نه، و آتیناه من الکنوز، بهش گنجها دادیم. فکر نکنی هر کسی ستم کرد بهش رنج میدیم. آخه گاهی وقتا شما تو ذهنت میاد خدا یا فلانی که نه مسجدی، نه اهل دعایی، نه اهل مناجاتی، نه کارش درسته، نه زندگیش درسته، اینقدر وضعش خوبه؟ روز به روز هم وضعش بهتر از ماست. ما که اهل مسجد و دعا و گریه و ناله و شب قدریم، روز به روز مشکلمون بیشتره، کمتر نیست. آیه همینو میگه، میگه نگاه تو عوض کن. ما اگه یک کسی ستم کرد فکر نکنی به شلاق میزنیم، تازیانه میزنیم، نه، به تو میزنیم. به تو که با ما ارتباط داری گوشمالی خواهیم داد، ولی با او نه. و آتیناه من الکنوز، گنج ها بهش دادیم، نه که گنج، گنج ها دادیم. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه. اون گنج هایی که کلید های این گنج ها یک گروه زورمندی می توانستن حمل کنن، تازه حملش هم برای اونا مشکل بود و کلید گنج ها رو اینا می‌خواستن حمل بکنن، براشون دشوار بود. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اون افرادی که آدم‌های فهیم و دانایی بودن به قارون میگفتن اینقدر مغرورانه راه نرو، اینقدر مغرورانه شادمانی نکن، اینقدر بدمستی نکن، خدا آدمایی که بدمستی میکنن رو دوست نداره. اینقدر به دارایی‌هات نناز، اینقدر به داشته‌هات نناز. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. ما با این ثروتی که خدا بهت داده به کار بنداز، با اینا خانه آخرت خودت رو بساز، یعنی دستگیری کن از دیگران تا خانه آخرت هم آباد بشه، هم تو که خانه دنیات آباده. البته ولا تنس نصیب کم من دنیا، بهره خودت رو هم از دنیا فراموش نکن. نه، ما نمیگیم خانه خوب نداشته باش، ویلای خوب نداشته باش، باغ خوب نداشته باش، غذای خوب نخور، جامعه خوب نپوش، همه اینا رو هم استفاده بکن. و احسن کما احسن الله الیک، همونطوری که خدا بهت احسان کرد، لطف کرد، تو هم به زیر دستان خودت لطف کن، احسان کن، از خدا یاد بگیر. این دختر بچه ها گاهی آدم میبینه یه عروسکی دست گرفته، تو دامنش گرفته، باش چه محبتی با این عروسک صحبت میکنه. عزیزم، جانم، فدات بشم، لباس تو بپوش، سرما میخوری، غذات بخور، مریض، هرچی مادره بهش گفته هم به عروسکه میگه. میگه از این بچه یاد بگیر، هرچی دیده داره انتقال میده، محبت دیده داره محبت انتقال میده، مهر دیده داره مهربانی میکنه. خدا به تو احسان کرده، تو هم یاد بگیر به دیگران احسان کن. لا تبغ الفساد فی الارض، اینقدر بساط ظلم و تباهی در زمین پهن نکن. ان الله لا يحب المفسدين، خدا آدم هایی که اهل فسادن، اهل تباهی ان دوست نداره. قال انما اوتیته على علم عندي. نه خیر، کجا خدا اینا به من داده؟ من درس خوندم، زحمت کشیدم، مطالعه کردم، حاصل تحصیلاتمه. خدا کجا به من داده؟ زحمت کشیدم. بعد قرآن میگه اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. آیا این آدم نمیدانه که پیش از او بودن کسانی که ثروت اونها از او بیشتر بود، قدرت اونها از او بیشتر بود و هلاک شدن. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقتی که عذاب الهی بیاد دیگه از اینا سوال و جوابم نمیکنه، مستقیم اینها رو معذب میکنه. فخرج علی قومه فی زینته، وقتی که وارد جامعه میشد، وارد کوچه و بازار میشد، با یک دنیا و زینت و زیورالات وارد میشد، خیلی تماشایی بود. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، کسانی که طالب این جور زندگی های دنیوی بودن، یعنی چشمشون به داشته های دیگران بود، وقتی می دیدن یک کسی دارایی داره آه می کشیدن، افسوس می خوردن. قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، کاش که ما مثل قارون بودیم، وضعمون خوب، اون خیلی از زندگی بهره داره، ما چه بهره ای داریم؟ زندگی اونیه که او داره، این که ما داریم که زندگی نیست. و قال الذین اوتوا العلم، ولی اونایی که اهل علم بودند و اهل مطالعه بودند، میگفتن ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اون پاداشی که خدا به مؤمنین میده، به نیکوکاران میده، به مراتب بهتر از اون چیزیست که در اختیار این آدمه، اون رو هوس کنید، اون رو تمنا کنید. ولا یلقاها الا الصابرون، البته این رو هم کسی درک نمی کنه، دریافت نمی کنه، مگر کسانی که اهل صبر و شکیبایی باشن، کنار این داشته ها صبورانه عبور کنن. بعد قرآن میگه فخسفنا بهی و بدار الارض، خیلی طول نکشید که ما همین جناب قارون با خانش که پر از اون گنج ها بود همه رو یک جا در زمین فرو بردیم، که میگن هنوز که هنوز هست قارون و گنجش داره در زمین فرو و فروتر میره. فخسفنا بهی و به داره الارض، ما او رو فرو و زمین شکافته شد و این جناب قارون با همه دارایی‌هاش فرو برده، مثل آب لجنی که فرو میره در زمین، این هم فرو شد در زمین. شما یه مش آب لجن بریز توی زمین گلی، فردا بیاد نگاه کن اثری ازش نیست. فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین، نه کسی به او کمک کرد تونست اون رو بالا بکشه، نه خودش توانست دست و پایی بزنه و بالا بیاد. و اصبح، اینجا رو ببینید، و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، کسانی که دیروز آرزو می کردن ای کاش ما جای قارون بودیم، وقتی این صحنه رو پیش چشم خودشون دیدن، یقولون، می گویند، می گفتند وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، وای انگار که خدا روزی بعضی ها رو زیاد میکنه، بعضی ها رو کم، اینم حساب شده کم و زیاد میکنه. اگر روزی یک کسی مثل قارون زیاد میکنه، حساب شده است، ظاهرش گنجه، باطنش رنجه، ظاهرش بالا رفتنه، باطنش فرو شدنه. لولا، حرفشونو ببین، لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگر خدا به ما منت نگذاشته بود، ما رم مثل قارون کرده بود، ما رم به خواستمون رسونده بود، ما رم مثل قارون دارا کرده بود، ما ملا مثل این زمین میرفتیم فرو میرفت. چه خوب شد خدا به ما نداد، چه خوب شد خدا به ما نداد. وی که انه لا یفله الکافرون، ای وای انگار که اینایی که کافرن جدی جدی رستگار نمیشن، اینا پایان و فرجام و خوشی ندارن، اینا فقط اول خوبی دارن، آغاز خوبی دارن. خدا رحمت کنه حافظ وقتی که این قصه قارون رو در قرآن خواند، یک غزل خیلی زیبایی سرود، گفت بیا عبرت بگیر، بیا اعتبار بگیر، یا مثل قارون نباش، پشت به فقرا و نیازمندان نکن، بیا به اونها رو کن، تا فرو نری، تا فرا بری، تا بالا بری. روزه خلد بر این خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. میخوای محتشم بشی، میخوای آقا بشی، کمر به خدمت همین آدم های توی دست و پا برهنه ببند. آنچه زر میشود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیاییست که در صحبت درویشان است. میگه این فقرای نیازمندان مثل کیمیا هستند، با اینا هم نشین باش طلا میشه. سرمه دیدید؟ سیاهه. وقتی چشم با سرمه مینشینه بیناتر میشه. این فقرا سرمند، با اینا هم نشین بشید، یک بینایی در معنویت پیدا میکنید. که من پرس، شما یه قاشق شکر میریزی توی استکان چای، میره اون پایین، اون پایین شیرین شیرینه، این بالا اصلا تلخ تلخ. اگه این بالا بخواد شیرین بشه، باید با اون پایین قاطی بشه. اگه قاطی شد شیرین میشه. خدا تمام شیرینی ها رو فرستاده پایین، کنار نیازمندانه. اگر با این نیازمندا قاطی شدی، زندگیت شیرین میشه، اگر نه محال شیرین میشه. خدا در دل سودا زدگان است. مولوی میگه خدا در دل سودا زدگان است. بجویید بجویید، مجویید زمین را، مپویید سما را. اینقدر پایین و بالا نکنید. خدا کنار نیازمندان، خدا کنار فقرا است. آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخوت، که تو را سر و زر در کنف همت درویشان. اگر تو الان به تخت نشستی، بالا رفتی، داری آقایی میکنی، روی گرده این مردم بدبخت نشستی. اینها جون کندن، زحمت کشیدن، حاصل زحمت و دسترنج اینها رو تو بالا کشیدی و بالا رفتی. هرچه داری مال اینهاست. گنج قارون که فرو میشود از قهر، هنوز خانده باشی که هم از غیرت درویشان است. اگر میبینی قارون با گنجش هنوز که هنوز داره فرو میره، اگر ریشش رو میخوای، ریشش اینه که به درویشها برخورد. چون به اونها برخورد، خدا اینا رو، او رو در زمین فرو برد. لا تمدن عینیک. پس حالا که داشته های به علاوه دارن پیامبر، هیچگاه خیره نشو به داشته های دیگران. البته یک بارم اشاره کردم، این معناش نیست که هر کسی ثروتی داره واقعا کنار اون ثروتش عذابی باشه. نه، بعضیا واقعا در روایات هم داریم نان نیتشون میخورن، خوش نیتن. آدمایی که خوش نیت باشن خوش روزی میشن. آدمایی که نیت خوبی داشته باشن، خدا به اندازه نیت خوب اونها به اونها آرامش میده. حالا گاهی در قالب ثروت هم به اونها ثروت میده، تا به چی تعلق خاطر داشته باشن و چی براشون مفید باشه. چی براشون؟ یک کسی هست که خوش نیته و خدا میدونه اگه ثروت در اختیارش بگذره، نیت او ناخوش نخواهد شد، این خوش نیتی براش میمونه، ثروت هم بهش میده. یک کسی خوش نیته ولی میبینه این آدم خوش نیت، اگه ثروت بهش داده بشه خراب میشه، مثلا به این ثروت نخواهد داد. ولی نیت خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود الا قدر نیه تکون من الله العطیه. خدا به اندازه نیت های خوب شما به شما عطا میکنه، عطاهای معنوی که جای خودش، عطاهای مادی هم عرض کردم. اگر آسیبی نداشته باشه، اگر زیانی نداشته باشه، در اختیار انسان قرار خواهد داد. اینا عرض کردم نسخه های شفا بخشی است که سلامت ما رو در پی داره، نه سلامت شخص ما که سلامت شخصیت ما که هدف همه انبیا و اولیای خداست که ما به سلامت شخصیت برسیم. برای این امرم عرض کردم روی دو چیز تکیه و تأکید دارن، یکی عقل، یکی علم. ولی عقلی که علمی که همسو با دین باشه، اینجاست که به درد میخور. عقل و دینی که با عقل و علمی که با دین همراه نباشه خطرناک. شما این ترازوهای قدیمی ببینید دو تا کفه داره، این دو تا کفه وقتی به درد میخورن، به درد توزین و وزن کردن میخورن، میزان سنجش خواهند بود که یک شاهین اون وسط باشه، یک زبانه اون وسط باشه و این دوتا بتونن خودشونو همسطح کنن به اون زبانه و شاهین. اگر زبانه نباشه، شاهین نباشه، هیچی که از این دو کفه به درد نمیخوره، ولو از طلا باشه، ولو از چدن باشه، ولی شاهین داشته باشه. دین همون شاهینه، دین همون زبانه است. اگر عقل و دین، اگر عقل و علم با این دین همراه شد، همسان شد، به کار میاد. اگر نه خطرناکن، هرچی این علم بالا بره خطرناکه، هرچی هم اون عقل بالا بره خطرناکه. دین هم عرض کردم ایمان به غیب است. ولی ایمان به غیب فقط ایمان به غیب نیست. انسان وقتی ایمان به غیب داشت، باور به غیب داشت، یه تعهداتی به دنبالش هست، یه تکالیفی به دنبالش هست، یه وظائفی به دنبالش هست. فقط این نیست که شما تو دل خودت به خدا باور داشته باشی، نه، یه اعمالی هم به دنبالش باید باشه. صرف این که من به خدا ایمان دارم، دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، این حرف باطلیه. دلتو اگر صافه، باید نگاهت هم صاف باشه، باید عملت هم صاف باشه، باید رفتارت هم صاف باشه، ولی فایده ای نداره. لذا قرآن هرگاه ایمان میگه کنارش اعمالی رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید. یا ایها الذین آمنو ارکعوا، بس شده. مگه نمیگید ما به خدا ایمان داریم؟ نماز بخون، دلت پاک باشه، یعنی چی؟ این ایمان باید تو رو خم کنه در برابر خدا، باید بشکنه تو رو در برابر خدا. وعبدوا ربکم، مگه نمیگی من ایمان دارم؟ باید تابع باشی، باید اطاعت کنی، هرچه ما میگیم باید عمل بکنی. یه وقت یه کسی به امام سجاد گفت آقا شما و این همه گریه، شما و این همه مناجات، شما و این همه دعا، شما که پدرت فلانیه، مادرت فلانیه، جدت فلانیه، ناراحت شد، فرمود دعنی حدیث ابی و امی و جدی، رها کن که پدرم کیه، مادرم کیه، جدم کیه، اینا که به درد من نمیخوره. الجنت للمطیعین، جنت بهش ما رو آدمایی است که اهل اطاعت باشن، اگر ایمان دارن اطاعت هم میکنن، عمل میکنن. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، شما که ایمان دارید کار خوب بکنید، گره گشایی کنید، گره از کار مردم باز کنید. لعلکم تفلحون، مگر این که موفق بشید. یعنی همین چیزها اسباب توفیق شما رو فراهم خواهد کرد. خدا انشاءالله دلهای همه ما رو به انوار آیات خودش روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.